من نکرد، من میرم برآورد میکنم که این هزینه بقیه ساخت چقدر میشه. مثلا میگم 3 میلیارد تومان. خب من 3 میلیارد تومان از اموال این سازنده برمیدارم میدم به شمای مالک، میگم آقای مالک این 3 میلیارد تومان خودت بیا بساز. حالا اگر اون 3 میلیارد تومان رو سازنده نداشت، اون وقت چه اتفاقی پیش میاد؟ میگه حالا شما حق داری قرارداد رو فسخ بکنی. یعنی مرحله به مرحله میشه، اول من الزام سازنده رو میخوام، اگر سازنده به الزام عمل نکرد دادگاه محاسبه میکنه که چقدر هزینه میبره، اون هزینه رو ببینه آقا از اموال اون سازنده میتونه برداره بسازه، اگر از اموال سازنده نمیتونست اون مبلغ رو تأمین بکنه میگه خب این اصلا دیگه نمیتونه اجرا بکنه، شما میتونید فسخ بکنید.
فقط یه نکته این که برداشت میکنه میگه میگه مالک شما بساز،
یعنی بله قانون این قانون اینگونه تعریف میکنه.
من وقت حق داره به کسی دیگه ای بده بسازه چون خودش ممکن آره سازنده نمیشه. اختیار وکیل میشه برای ساخت اونجا.
آره دیگه من 3 میلیارد میگن آقا دادگاه برآورد میکنه آقا این 3 میلیارد تومان دیگه اینجا هزینه میبره برای ساختش، این 3 میلیارد تومان رو از حساب اون از اموال اون آقای سازنده برمی‌داره میده به من. حالا من این 3 میلیارد تومان خودم توانایی دارم که بسازم، من این 3 میلیارد تومان یعنی توانایی فنی شو ارزش میکنم.
بله بله.
اگه توانایی فنی شو دارم با این 3 میلیارد تومان، اگه ندارم این 3 میلیارد تومان میدم به یه سازنده دیگه، میگم این 3 میلیارد تومان حالا شما بساز.
و این پول پول ساخت کل پروژه است یا سهم مالک؟ نصفه که نمیتونن بسازن، کلشو میسازن، سهم هر کسو جدا میکنن دیگه.
بله اون سهمی که سازنده باید به اصطلاح پرداخت میکرد که بتواند این پروژه رو بالا ببره.
کل پروژه چون ناقص بودنش که عدمه یه وقتایی دیگه، یعنی چون دیگه به درد نمیخوره مثلا دو طبقه ساخته بقیه‌اش اسکلت. بسیار خب، اگرم نتونه که فسخ میشه و سایر شرایطی که داره. بسیار
متوجه به ثمن معامله پرسیده بودن.
بله.
این یک مسئله است که من خدمت شما عرض بکنم. ما در قانون یک خیاری داریم اسم خیار تأخیر ثمن.
بله.
اون خیار تأخیر ثمن یه سری شرایطی داره. حالا همین سوالی که ایشون الان پرسید که آقا هیچ کدوم از هیچ مقدار از ثمن معامله رو نگرفته، یکی از شرایطش همینه. یعنی شما زمانی میتوانی به خیار تأخیر ثمن مراجعه بکنی که هیچی از ثمن معامله رو نگرفته باشی. یه شرط دیگه هم داره، اون شرط دیگه هم اینه که میگن قرارداد باید حال باشه، یعنی ثمن و مبی جفتش باید حال باشه. اگر من مدت گذاشته باشم برای پرداخت ثمن یا مدت گذاشته باشم برای تحویل مبی، باز خیار تأخیر ثمن نمیشه.
ولو اینکه اون مدت گذاشته باشه.
نه اصلا آره ولو گذاشته باشه. این حالا قانون گذار تعبیرشیم.
درسته.
باز اینجا باید من برمیگردم به همون بخش اول عرایضم. ما اصلا خب نیاییم خودمون رو به اصطلاح امیدوار بکنیم به اون شرایط قانونی، بگیم خب آقا قانون از ما حمایت میکنه دیگه بالاخره ثمن. ما خودمون در قرارداد بیاییم و این شروط رو بگذاریم، یعنی شرط بگذاریم آقا اگر شما ثمن معامله رو هر مقدارش رو ندادی، من مثلا حق فسخ نسبت بهش دارم. نه اینکه بخوایم متوسل بشیم به قانون، چون شما معمولا میدونید دیگه در قراردادها بالاخره یه پیش پرداختی موقع عقد دارن، همین که پیش پرداخت پرداخت میشه خیار تأخیر ثمن
از بین میره. خیار تأخیر ثمن مستتر، یعنی قانونگذار بهش معتقده و جاریه، الا اینکه حالا مثلا اسقاط شده باشه یا اینکه طبق فرمان شما شرایطش از بین
بره. اون بخش بعدی صحبتمون من نمیدونم زمان بندی اون چه جوریه،
ما 5 6 دقیقه میتونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. من فقط چون این بخش حالا مربوط به خیارات واقعا میشه راجع به تک تک خیارات، همه خیار تأخیر ثمن، خیار مجلس، خیار قبل که خودش یک دنیای، هر کدوم از خیارات میتونیم ما تو یه برنامه مجزا راجبش صحبت بکنیم. اما چون از قبل هم به شنوندگان بحث مربوط به مباینامه‌های چاپی رو می‌خوایم یه صحبتی بکنیم، من این 5 6 دقیقه هم یه صحبت کوتاهی راجع به مباینامه‌های چاپی بکنم که بس به اصطلاح حداقل تونسته باشیم یه کلیتی نسبت به تمام موضوعات داشته باشیم. ببینید یک چیزی که وجود داره، افراد بعضن این اسقاط کافه خیارات در همه قراردادها نوشته شده،
یعنی
در این پیش‌نویس‌ها و چاپ‌هایی که داریم از مباینامه‌ها نوشته شده. معنی اسقاط کافه خیارات هم چیه؟ یعنی که شخص هر آنچه خیاری که در قانون ذکر شده یا امکان داره طرفین در قرارداد ذکر کرده باشن همه رو از خودش ساقط کرده، من نمیتونه قرارداد
چه چیزی قانونی هست؟ چون بعضی از چیزا مثل مالکیت معنوی رو نمیشه مثلا سلب کرد. میخوام بدونم اینم این قابل سلبه؟
در مورد خیارات همش رو قابل سلب میدونن، فقط یک مورد رو، یعنی شاید بگیم دو مورد، یکی خیار تدلیسه.
بله.
یکی خیار قبن افحش یا بالا. اصلا به خدمت شما در مورد خیار تدلیس هم این آقایون زرنگن، میگن آقا حتی خیار تدلیس رو همیشه در خودش سرگه، چه حالا یه مبانی فقهی هست یا اصلا تدلیس
نمیشه، یه چیز دیگه میشه، یه چیز نشون میده، یه چیز دیگه میفروشه.
آره من اگر میدونستم تدلیسه که اصلا این عقد و منعقد اراده تلاقی اراده صورت نمیگیره، یه بحث خیلی فنی خیلی ریزیده.
بسیار خب راجع به اسقاط می‌فرمایید.
اما در مورد قبل من یه نکته‌ای رو به شما بگم.
بله.
ما یه رأی وحدت ادبی جدیدی آمد، در این رأی وحدت ادبی قید شد که آقا حتی اگر طرفین خیار قبل رو هم از خودشون سرد کردن قبل فاحش افش، این در صورتیه که به طور متعارف بشه این به اصطلاح گران فروختن یا ارزان فروختن، چون میدونید که خیار قبل به هر جفت شامل میشه، یعنی جایی که من خیلی بیش از حد گران خریده باشم
بله.
میتونم بیام فصل بکنم، یا اگر یه جایی من خیلی ارزان فروخته باشم
بله.
میتونم بیام. این شما بگم در مورد خیار قبل هم الان توی رأی بهادادی جدید ذکر شده که تا حدی که افراد میتونن به صورت عرفی تصور تفاوت قیمت رو بکنن سلب کردنش باعث این میشه که دیگه حق فصل نداشته باشه، در غیر این صورت حق فصل خیار قبل همچنان وجود داره.
بسیار خب، پس یعنی وجود داره ولو اینکه ساقط شده باشه. خب حضور شما عرض کنم که نکته دیگه موند راجع به اون بحث خیارات که فرمودید همه رو می‌رسید.
در مورد خیارات نکته که همچنان
فرمودید بجز دو تاش انگار درسته فرمودید اسقاط کافه خیارات رو مثلا میارن الا مثلا حالا همین قرن آخرش
نه می‌نویسن که در قرارداد تا اونهایی که میخوان مثلا خیلی سفت و محکم این کارو انجام بدن میگن حتی خیار تدلیس و خیار قبل ولو افحش و فاحش رو هم شامل میشه این اسقاط کافه خیارات ما
دوست.
اما این گونه نیست در مورد خیار تدلیس، چون معتقدن که اصلا اون تلاقی اراده، اون اراده‌ای که باید برای عقد وجود داشته باشه اصلا شکل نگرفته که
بله. وقت ما بخوایم راجب خیار قبل هم یه توضیح مختصر اگر میتونید اضافه بفرمایید. از اونجا این رو عرض میکنم که بعضی از نسخ هم مینویسن که همه در حقیقت خیارات سلب شد، اسقاط کافه خیارات بجز قبل، یعنی قبل رو مجاز میدونن که در حقیقت شنونده بدونه خود قبل رو یه در حد یه دقیقه راجع بهش صحبت
کنم. مختصر در مورد خیار قبل بدم. ببینید خیار قبل یکی از اون خیارات قانونیه
بله.
یعنی در قانون این اختیار رو به افراد دادن در صورتی که معاملهشون با قیمت عرف بازاری تفاوت فاحش داشته و اینها از این تفاوت متضرر شدن بتونن اون قرارداد رو فسخ بکنن. حالا این خیار قبل یک سری شرایطی داره، از جمله شرایطش اینه که منی که دارم این معامله رو انجام میدم باید به قیمت روز بازاری اون مبیع، اون جنس، اون ملک، اون آپارتمان اطلاع ازش نداشته باشم. یعنی اگر من آدم مطلعی باشم و با فرض اطلاع مثلا من دارم یک معامله دیگری انجام میدم یا به نحوی پول لازم دارم، حالا خودم اومدم عمدن دارم به اصطلاح این رو پایین تر از قیمت میفروشم، نمیتونم سه ماه دیگه که حالا نیازم برطرف شد این رو بکنم یک پیراهن عثمان، بیام بگم خب آقا بله من اطلاع نداشتم و حالا میخوام از خیار قبلم استفاده بکنم.
یعنی باید جاهل باشه، جاهل بودنه در حقیقت اثبات بشه دیگه، یعنی اگه طرف
بله باید حتما جاهل باشه. خیار قبل یکی از اون خیاراتیه که باز بیشتر میگم افرادی که مثلا تو این تلاطم بازار مثلا طرف ملکشو میفروشه 5 میلیارد تومان، خودش هم اون موقع اطلاع داشته که اون موقع مثلا 5 میلیارد و نیمه، 5 میلیارد و 800، اصلا 6 میلیارد، اما پول لازم بوده جلوتر میشه، بعد با وجود اینکه پایین ترم فروخته سه ماه بعد میبینه همون ملک شده مثلا 18 میلیارد تومان، بعد میگه خب ما موقع یه تومن ارزونتر اینو فروختیم به خاطر اینکه من پول لازم داشتم، حالا بیام از خیار قبل استفاده کنم. برای اینکه مردم مورد این سوء استفاده قرار نگیرن نکته کلیدیش علم و جهل به قیمته، و من این رو به دوستان و همه شنوندگانتون تاکید میکنم، اگر چیزی رو دارید میخرید، خودرو، ملک، که دارید ارزان تر از قیمت متعارف بازاری میخرید، یه جای قرارداد اینو قید بکنید مالک با وجود آنکه قیمت روزانه قدر اینقدر تخفیف داد، اینه که وقتی شما می‌نویسید تخفیف مشخصه پس اون علم داشته، مثلا شما بنویسید 6 میلیارد با اعمال تخفیف 5 میلیارد، ماشین رو بنویسید 500 میلیون با اعمال تخفیف 450، وقت مشخص میشه که این با اعمال تخفیف اینو پایین تر داشته داده خوب. و علم داشته بینیم.
متشکرم. یه حدود 4 دقیقه دیگه اضافه شد به فرصت ما. اون شنونده ارجمندی که باهاشون گفتگو کردیم مجدد میشه که سوالی براشون پیش اومده روی خط ارتباطی ان، یه دو سه تا سوال ریزم به وجود اومد، فقط این یکیشو بپرسم. این بحث حالا هبه بگیم یا فروش پدر به پسر، مثلا عملا هبه میشه یه وقتایی دیگه، میگه به این زمین مال تو، بعضی جا مثلا اون مبایع نامی نیستن، اگه فرصت شد توضیح بدین. و اینکه اون عدده بعدن درست نگم، چرا مثلا زمین 1,000,000 تومانی رو مثلا به شما فروخ 100,000 تومان، این نکات ممکنه به وجود بیاد. حالا ببینیم شنونده ارجمندمون پرسششون چیه. سلام شنونده ارجمند، مجددا خوش آمدید با آقای قانون.
عرض سلام مجدد و بسیار سپاسگزارم. من امروز خیلی خیلی لذت بردم از توضیحات جناب استاد. یه بخشی رو نفرمودن. بنده سوال کردم که آیا اگر هیچ بخشی از ثمن پرداخت نشود موجب بطلان معامله بیع هست؟ چون بیع عقد معوض است استحضارداری. ایشون خسارت تأخیر ثمن رو توضیح فرمودن. من میخوام ببینم موجب بطلان میتونه باشه یا خیر.
آقای دکتر بفرمایید.
من متوجه سوال ایشون شدم. ببینید اگر ثمن به طور کلی وجود نداشته باشه، نه اینکه پرداخت نشود، چون عقد بیع ایشان درست میگن، عقد بیع یا عقد خرید و فروش در به اصطلاح ادبیات حقوقی میگن عقد مقابله است، مقابله است و معوضه. یعنی چی؟ یعنی اینی که مبیع در برابر ثمن قرار میگیره، کالا در برابر پول قرار میگیره. اگر پولی وجود نداشته باشه یا اگر مبیع کالایی از اساس وجود نداشته باشه عقد باطله. اما اینه که من اومدم یک ملکی رو معامله کردم به قیمت 5,000,000 تومان، خودروی رو معامله کردم به قیمت 500,000,000 تومان و هیچ بخشی از ثمن معامله رو ندادم، این منظره عدم وجود ثمن نیست. چون ما تو اون قراردادمون نوشتیم یه ماشین رو فروختم به مبلغ 500,000,000 تومان، ثمن رو درش ذکر کردیم، پس ثمن وجود داشته،
یه بدعهدیه،
ثمن پرداخت نشده، بدعهدیه. در اینجا در این مثال باطل نیست. اگر طرف هیچ بخشی از ثمن رو پرداخت نکرده و مبیع و ثمن هم حال بوده، حال بودن یعنی که برایشون هیچ زمانی در نظر، برای تحویلشون، برای تملیکشون هیچ زمانی در نظر گرفته نشده، میتونن به خیار تأخیر ثمن مراجعه کنن. اما بطلان مال جایی است که وجود نداشته باشه از اساس ثمن معامله. ولی وقتی من مبلغ معامله، ثمن معامله رو در قراردادم ذکر کردم اما حالا پرداخت نشده است، این دلیل بر بطلان
نیست. متشکرم.
اون مثالی هم که شما در مورد بحث
من خداحافظی کنم، شنونده ارجمند پاسختون رو دریافت کردید دیگه.
بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنون از وقتی
شما، ارادت، خدا نگهدار،
قربان شما، خدا.
بله دکتر میفهمید.
عرضی که داشتم بحث مربوط به هبه. ببینید هبه یکی از اون عقود جایزه. جایز یعنی چی؟ یعنی اینی که طرفین هر موقع بخوان به هم میزنن. یعنی چی؟
میتونه پس بگیره.
بله، من اگر به کسی هدیه بدهم، هدیه‌ام رو میتونم پس بگیرم. چون در اون هم باز دوباره ببینید عرف جامعه ما خیلی از اقداماتی که انجام میده بر اساس قانون، چون در واقع خود قانون و فقه هم سعی کرده خیلی از این عرف‌ها رو جمع‌آوری بکنه.
بله.
در قانون و عرف کسی که چیزی رو به کسی هدیه میدهد، میتواند هدیه رو پس بگیره. گرچه شاید بگیم غیر اخلاقی است پس گرفتن هدیه، اما هیچ کس در جامعه تردیدی نداره که آنچه که هدیه داده می شود قابلیت پس گرفتن داره، یا حتی اون کسی که هدیه گرفته می تواند هدیه ای که دریافت کرده به طرف مقابلش پس بده.
خب اگه هدیه رو در حقیقت استفاده کرده باشه، به فرد دیگه هدیه داده باشه، یا خرج کرده باشه، اینا
نکتهش دقیقاً همینه که ماده 803 قانون مدنی هم همین فرمایش شما رو آمده گفته. هبه قابلیت رجوع دارد، یعنی همین قابلیت برگشت که هر کی خواست، مگر در این موارد ذیل که این مواردش همین هست: یک، من اون مال مورد هدیه رو استفاده کرده باشم یا به نحوی تغییر شکل پیدا کرده باشه که جون قبلی نباشه،
بله.
تغییر ماهیت داره،
ساختمون ساخته تو زمین مثلا،
بله. یا من به دیگری منتقل کرده باشم، یا این مثالی که شما گفتید، من اینو رسوندم که برسیم به اینجا که بند یک همون ماده 803 هم هست. در مورد جایی که هبه پدر و مادر به اولاد یا برعکس هدیه اولاد به پدر و مادر هست، دیگه هیچ کدوم نمیتونه از هم دیگه پس بگیرند. یعنی پدر و مادر اگر چیزی رو به اولاد دارن هدیه میکنن، هدیه میکنن، نمیتونن پس بگیرن.
و این غلطه که میگن مبایع نامه بنویسید پدر و فرزند.
حالا مسئله کجاست؟ اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید.
حدودا 30 ثانیه ما فرصت داریم.
من فقط در حد همین 30 ثانیه، افراد پدر میخواد به فرزند خودش هبه کنه،
بله.
به جای هبه میاد مباینامه مینویسه در قالب عقد بی میاره،
بله.
بعد پدر فوت میکنه، سایر براس مطلع میشن که پدر یک ملکی رو واگذار کرده به کار فرزندان. بعد میبینن پدر در قالب عقد بی، وقتی وارد عقد بی شده، خب میگه خب ثمنش کو، همین سوالی که الان
شما
ازت پرسید، باید ثمن داشته باشه. پس اینکه ثمن نداشت، اصلا شما فقط یه مباینامه نوشتی، من اینو واگذار کردم،
ولی شده یه میلیون تومان، بعد ثمن تعیین بشه توش دیگه،
باید ثمن توش تعیین میشد، یا میومد در قالب عقد هبه. عقد هبه یا عقد تملیکیه یا عقد صلح، خب در همون چیزی که در مثال عامیانه است، میانه یه خونه ای رو میشه به یه شاخ نبات به کسی واگذار کرد، یا در قالب عقد صلح یا در قالب عقد هبه، یا اگر عقد بی هست حتما ثمن معامله درش قید بشه و اون ثمن رد و بدل بشه که اون عقد شرعی منعقد بشه.
و اگه رقم پایین باشه اشکالی که نداره که.
نه اشکالی نداره.
چون اون وقت ممکنه بگن اون 10 میلیارده کو، اگه سوری باشه مثلا میخوام اون پوله رو کی واریز کردی سند بیار. ولی اگه بگه این 100 تومانه به این 100 هزار تومانه رو من دادم.
بله دقیقاً. بیا در قالب عقد صلح یه مبلغ در نظر بگیره و برای اینکه اون بی عقد شرعی، بی شرعی، صلح شرعی منعقد بشه و واقعا اون مابزارم بده، من میتونم یک خانه بچه قیمت رو به قیمت 1 میلیون تومان صلح بکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. متشکرم آقای دکتر. البته باز نکاتی موند راجع به اینکه بالاخره کدوم مباینامه ها بهتر هست و حالا چالش ها رو بیشتر صحبت بکنیم.
خود خیارات من فکر کنم هر خیار رو
بالاخره لازم بود. انشالله در برنامه های بعدی در خدمتتون خواهیم بود. متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
تشکر میکنم شما و شنوندگانتون.
خدا نگهدار. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز و همیشگی آوای قانون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. فردا هم حوالی ساعت 11 شنونده ما باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 است.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين.
عزیزان شنونده گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید. التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم. العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
اللهم كن لولي کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى